أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه بحث حکومت دینی در سال گذشته تقریبا به پایان رسید، اما امسال دو جلسه در اثر این سوالهای مکرر پیرامون حکومت دینی مطالبی مطرح شد که بازگشتش به این بود که دین را هم باید از راه عقل شناخت و هم با از راه نقل. قهرن بحث به اینجا منتهی شد که اگر عقل مثل نقل از کواشف دین است و از ادله دین است، پس لازمش این است که هر چرا که عقل فهمید دینی باشد. اشاره شد به این که از نظر جزم و طمأنینه و گمان رهاورد عقل مثل نقل سه قسم است. گاهی انسان در مسائل حکمت و کلام نظیر مسائل ریاضی قطع پیدا میکند، گاهی هم در مسائل تجربی قطع پیدا نمی کند، طمأنینه پیدا می کند، گاهی هم ظن عادی. همونطوری که دلیل نقلی یا سندن متواتر است و دلالتن نص و مفید قطع است، یا مفید طمأنینه است یا ظن غیر معتبر، دلیل عقلی هم همینطور است. پس از در قطع و طمأنینه و ظن غیر معتبر دلیل عقلی مثل دلیل نقلی است. این یه مطلب. از در مدلول و محتوا، گاهی محتوای این دلیل مطلبی است به الهیات برمیگردد، به اسماء حسنای الهی برمیگردد، به مبدا و معاد و وحی و نبوت و توحید و خلافت و امامت و ولایت، اینا برمیگردد که جزء مسائل اعتقادی است. اگر برهان عقلی به این مسائل ختم شد، اعتقاد به اینها لازم است، چه این که اگر دلیل نقلی به اینها ختم شد اعتقاد به اینها لازم، و اگر به بود و نبود برنگشت و باید و نباید برگشت، یعنی مدلول این دلیل مسئله از مسائل فقه، اخلاق، حقوق بود، اگر انسان قطع پیدا کرد یا طمأنینه پیدا کرد، اتصاف به اون اخلاق و عمل به اون احکام لازم می شود، و اگر به یه مطلبی چه مربوط به عقاید چه مربوط به اخلاق و فقه و حقوق ظن غیر معتبر پیدا کرد، نه اعتقاد به او واجب است نه عمل به او، مگر کسی در بخش حقوق و اخلاق و فقه قائل به انسداد باشد و ظن مطلق را حجت بداند، اونگاه طبق این مبنا عمل به این ظن لازم می شود، لکن چون مبنا باطل است بنا هم فرو ریخته است. و اگر محتوای دلیل یه مطلب علمی محض بود، نه امر جزء اصول دین بود نه جزء فروع دین، نظیر این که ارقام آسمان ها اینجور است، عدد آسمان ها اینجور است، کیفیت پیدایش آسمان ها اینجور است، ستاره ها اینجور پدید آمدن، یا گیاهان اینجور پدید می آیند، یا فلون گیاه اینجور خاصیت دارد، یا فلون ماهی در دریا اینجور زاد و ولد می کند، اینها نه جزء اصول دین است نه جزء فروع دین. از این گونه محتوا در دلیل عقلی هم هست، در دلیل نقلی هم هست. هم قرآن بسیار از اینها را بازگو کرده، هم روایات. منتها قرآن از اون جهت که جمیع مافی حق است و وحی است و باید به این کتاب آسمانی ایمان آورد. اگه کسی اجمالاً ایمان داشته باشد که قرآن با همه اون چی که در اوست حق است من عند الله هست کافی است، ولو نداند که ذات اقدس اله در قرآن کریم کیفیت بارش باران را بیان کرده که فرمود ما اول به وسیله نسیم ابرها را بعد از پیدایش و پرورش ابر جا به جا میکنیم، ابرها را باردار میکنیم، ابرها را به صورت غربال در میاریم که شلنگی نریزه، لوله‌ای نریزه که بسیاری آسیب برسونه، ترال ودقه یخرج من خلاله رو به صورت غربال در میاریم که بر دانه دانه بریزه. خب این گونه از مسائل را اصلا ندوند که در قرآن کریم آمده، خب آسیبی به اعتقادات او وارد نمیشود، چون اینها نه جزء اصول دین است نه جزء فروع دین. همین که اجمالا بداند جمعی اون چی در قرآن کریم است وحی الهی است و حق است و صدق است و وسیله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی شده است و به جامعه بشری افاضه شد کافی است. چون که در روایات هم از این مسائل زیاد هست. پیش فرض ها فرق میکند، بعضی ها بار ارزشی دارد، بعضی بار دانشی دارد. اگر چون چه مربوط به بود و نبود بود صرف بار دانشی است، اگر مربوط به اخلاق و حقوق و فقه بود بار ارزشی هم دارد. علی ای حال اگر مدلولی چه دلیل عقلی باشد چه دلیل نقلی نه جزء اصول دین بود نه جزء فروع دین، نه اعتقاد به اونها واجب است نه عمل برابر اونها. لکن معنای دینی بودن این گونه از امور آن است که یه انسان موحد در تبیین این گونه از مسائل این هو الاول و الاخر را کنار این ذکر میکند. اگر برای او به صورت قطع ثابت شد که باران اینچنین پیدا میشود، ماهی اینچنین پیدا میشود، آسمان ها اینچنین پیدا میشود، منظومه شخصی شمسی اینچنین شکل میگیرد، به صورت قطع برای او ثابت شد، به صورت قطع به خدای سبحان اسناد میدهد، به ذات اقدس اله عالم را اینچنین آفرید، دریا را اینچنین اداره میکند، صحرا را اینچنین اداره میکند، ماهی ها را اینچنین اداره میکند، که در حقیقت او مفسر کتاب تکوین است در بخش ماهی شناسی یا دریا شناسی یا سپهر شناسی بمانند. و اگر برای او قطع پیدا نشد، طمأنینه پیدا شد، در حد یک اطمینان میگوید خداوند این چنین اینها را آفرید، فلان گیاه را این چنین آفرید، در این گیاه تأثیر خاص درمانی بخشید بمانند. اگر نه قطع پیدا شد نه تو معنی نه، خب اسناد نمیدهد، میاد گمانم این است که خدا این چیز کرده باشد، اینا رو جز سنت های الهی تلقی نمی کند. روایات هم این چنین است، روایاتی را که خلقت آسمان ها، پیدایش ستاره ها، پیدایش ماهی ها، پیدایش گیاهان، تأثیر گیاهان، تأثیر ادویه و اونها رو ذکر میکند، این هم اگر متواتر بود انسان به صورت قطع نسبت میدهد، و اگر طمأنین آور بود انسان مطمئن اسناد میداد، و اگر مظنه داشت انسان ظن آور بود، میگد گمانم این است که خدا این چنین کرده باشد. در همین اثر عملیش هم در ماه رمضان امثال ماه رمضان مشخص میشود، چون همونطوری که کذب قولی اسناد کذب قولی مبتل سوم است، اسناد کذب فعلی هم همینطور است. یعنی کسی بداند این مطلب دروغ است، این خدا نفر بود، در ماه رمضان در حال روزه بگوید خدا این چنین گفته است، خب روزه او باطل می شود. یا چیزی را که خدا فرموده او انکار بکند بگوید نه خدا ایران نفرمود، این روزه او باطل می شود. کارها هم همین طوره. این اثر عملی به فقهی است، در صوم دارد. اگه کسی بگوید خداوند کیفیت پیدایش و پرورش ماهی ها را این چنین کرده است، این اگر قطع دارد یا طمأنینه دارد میتواند اسناد بدهد، اگر قطع ندارد طمأنینه هم ندارد میگد به گمانم این که این چنین باشد. این اثر فقهی او. معنای دینی بودن این علوم همین است، چه اینکه روایات یا آیاتی که این امور را تشریح میکنند دینی بودن اونها همین است. بنابراین اگر چنانچه عقل از ادله شرع بود چه اینکه هست، معناش این نیست که ما بگوییم جمعی اونچرا که بشر فهمید دینیست و دینیست یعنی باید معتقد باشیم، برای اینکه اونچه که در روایات هست و مربوط به پیدایش و پرورش اموریست که نجز اصول دین است نجز فروع دین، اعتقاد به اونها که واجب نیست، ولی در تبیین علمی اونها انسان میگوید خداوند این چنین کرده است، موحدانه اینها را تشریح میکند. پس معنای دینی بودن علوم همین است، اگر چونچه به حکمت و کلام برگشت که معتقد می شود، اگر به اخلاق و فقه و حقوق برگشت که ملتزم می شود، و اگر به امور دیگر برگشت، اگر قطع داشت می گوید ذات اقدس الهی سنتش بر این هست قطعا، و اگر طمأنینه داشت می گوید سنت الهی بر این است مطمئنن، و اگر مظنه داشت می گوید به گمانم این چنین است. همون کاری که درباره روایات هست درباره ادله عقلی هم هست. اما مطلبی که در خلال بحث ها سوال شده که اگر علم و ایمان مثلا از هم تفکیک می شوند، آیا برای آن است که مثلا علم درجاتی دارد و ایمان بالاترین درجه او یا نه؟ باید عنایت کرد که علم و ایمان اصولا دو چیز از هم جداست. یه وقت است از هم در امر درونی این دوتا رو کنار هم میبیند، البته کسی به یک امری عالم شد باورم دارد، نباید این غلبه را به حکم دائم آورد. یک دوم این که در تحلیلات علمی به هیچ وجه نباید مسامحه کرد، کاری که مربوط به فهمیدن است مرزش کاملا جداست، کاری که مربوط به باور کردن است مرزش کاملا جداست. در انسان شأنی است که اندیشه به عهده او و در انسان شأنی است که انگیزه به عهده او. یکی را عقل نظر میگن، دیگری را عقل عمل. گرچه عقل عملی را خیلی ها به این معنا تفسیر کردن عقل عملی یعنی اون چه که حکمت عملی را بفهمد، ولی ما روی این اصطلاح دوم که مشق بکنیم آسان تر است. عقل نظری علوم را میفهمد، چه مربوط به بود و نبود چه مربوط به باید و نباید. عقل عملی اونجا که جای تصمیم و اراده و نیت و اخلاص و محبت است، کار به عهده عقل عملی است که العقل ما عبده به الرحمن و کتوسه به الجنان. اونجا که کار است به عهده عقل عملی است، اونجا که فهم است به عهده عقل نظری است، حالا مفهوم هرچی میخواد باشه، اینا کاملا از هم جدا. البته در بسیاری از موارد هماهنگن با هم کار میکنن، آدم که چیزی رو فهمید او رو باور میکند، اینا رو نباید به حساب آورد، غالب را نباید به حساب دوام آورد. یکی از این دوشن کارش اندیشه است که میفهمد، دیگری کارش تصمیم گیری است. اینا مثل چشم و گوشن که کاملا مرزها از هم جداست. همون طوری که انسان در حس ظاهر یک سامعی دارد یک باصری دارد، اینا از چهار قسم بیرون نیست، در درون او هم یه اندیشه داره هست و یه انگیزه، یه عقل نظر هست، یه عقل عملی، یه علم است و یه ایمانی که چهار قسم است و مرزها هم از جداست. همون طوری که در بیرون ما حس ظاهر ما سامعی داریم و باصره و اینا چهار حال دارن، گاهی هر دو قوی‌اند گاهی هر دو ضعیفند، گاهی سامعه قوی است باصره ضعیف است، گاهی باصره قوی سامعه ضعیف است، اینا چهار حالته. در دستگاه درون هم یه شأنی است که اندیشه به عهده اوست، یه شأنی است که انگیزه به عهده اوست. اینا هم چهار حال دارن، گاهی هر دو قوین، گاهی هر دو ضعیفن، گاهی بخش علمی قوی است بخش عملی ضعیف است، گاهی بخش علمی ضعیف است بخش عملی قوی است. اونجا که هم اندیشه قوی باشد هم انگیزه قوی باشد، انسانی که خوب بفهمد و خوبم باور کند، مثل عالم عادل، این انسان خوش استعداد خوش درک به خوبی مطالب اسلامی رو میفهمد و بعضی که فهمید بلافاصله باور میکند و عمل میکند. این هم بخش اندیشه او سالم و قوی است، هم بخش انگیزه او سالم و قوی است. گاهی ممکن است بخش اندیشه قوی باشد و سالم باشد ولی در بخش انگیزه مشکل داشته باشد، مثل عالم فاسق. مسائل اسلامی رو به خوبی میفهمد، این طور نیست مشکل داشته باشد، اما تو عمل که رسید دست و پاش می‌لرزد. گاهی ممکن است اندیشه او ضعیف باشد ولی انگیزه او قوی، مثل مقدس کم درک که هر چه به او بگویند عمل می‌کند اما متوجه نیست که چیکار باید بکند. این مشکل انگیزه ای و عملی و تصمیم و عزم ندارد، این انسان مصممی است، منتها درکش ضعیف است. گاهی هم متاسفانه فاقد هر دو شأن است، هم بسیار ضعیف میفهمد هم اونچرا که فهمید عمل نمی کند. ایمان تو بخش انگیزه است، یعنی اون جایی که انسان باید تصمیم بگیرد. علم مال شأن عقل نظر است که اندیشه است. اندیشه مقدماتش در اختیار انسان است، انسان باید مطالعه بکند، گوش بدهد، فکر بکند، اینو مقدمات کار است. و اگر مقدمات طی شد و اون مبادی پدید آمد، دیگه کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. از اون به بعد انسان مضطر به فهمیدن است، چون در برابر امر ضروری قرار گرفته. وقتی مطلب از نظری به ضروری منتهی شد، انسان می شود مستر. هیچ کس دیگه نمی تواند بگوید من دیگه نمیخوام بفهمم. می تواند درباره اون مبادی بگوید من نمیخوام گوش بدم، مطالعه کنم. و اما وقتی مبادی حاصل شد، نمی تواند بگوید من نمیفهمم، نمیخوام بفهمم. اما ایمان سنخش کاملا از علم جداست. ایمان کار نفس است، فعل نفس است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصل است. یعنی بعد این که مطلب معلوم شد، مسلم شد، حقانیت چیز روشن شد، اونگاه نوبت به تصمیم گیری میرسد. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان میتواند باور بکند، میتواند باور نکند. یعنی با این که بر او مسلم شده است که حق با کیست، اما گردن نمی نهد، باور نمی کند در او. برای اینکه همون مثالی که ما زدیم، دو تا طلبه‌ای که متاسفانه خودشون رو نساختن، دارن سیوتی محاسبه میکنن، کسی هم تو حجره نیست. این فهمید حق با هم بحث اوست، باور نشد، به دلیلی که تمام تلاش و کوشش دارد میکند که مغالطه کند. به دنبال حاشیه میگردد، به دنبال مطالعه قبلی میگردد، به دنبال دسیسه میگردد که مغالطه کند، بگد حق، منم حق دارم. اگر توانست که بگوید تو اصلا حق نمیگویی، و اگر نتوانست سعی بکند بگد منم حق میگم. این که در درون او یه چیزی هست که او را آرام نمیگذارد، همان است که باور نکرده است. انسان که باور کرده باشد که اعضا و جوارح در برابر باور تسلیمند. و آیات قرآنی که در باره آل فرعون آمده نازل به این بخشه، فمود به جهد و بها اما واستيقنت انفسهم، این هیچ مشکل علمی نداشته. این آیه. بخش دیگر وجود مبارک موسی سلام الله علیه به فرعون و آل فرعون، فمود قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، برای تو روشن شد که اینا معجزه است. و خدای سبحان در کمی از موارد آیه خودش را به بیان بودن متصف بکند. در باره مکه و حرم و مقام ابراهیم و امثال ذلک فی مد فیها آیات بینات. در باره جریان است موسی سلام الله علیه هم فهمود که ما بود هست آیات بینات دادیم، یعنی روشن آفتابی. خب حالا اگر یه چیزی صاف عصایی باشد، اژدها بشود، دوباره عصا بشود، با هیچ سحری هم با او مقابله نکند، سامری کیست که دم از یده بیضا بزند؟ همه را ببینن. حضرت فرمود آخه برای تو روشن شد، جای ابهامی نیست. لقد علمت ما انزل هؤلاء الرب الا رب السماوات. اما معذورک باور نکرد. حالا که داره غرق میشه میگه آمنت بالله الاله الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، اون وقت بهش میگن الان کنت اسید من قبل. کاملا بین نفس به ایمان یه دیواری است، کاملا دیوار. آدم میتواند یه چیز بیان مسلمی رو گردن ننهد. اون گردن ننهادن درونی باعث میشه که صریحا انکار میکنه. به پیغمبرش میگه سوان و علینا ابا اسلم لم تکم نر بایزی. خب پس بنابراین نمیشود گفت که ایمان مرحله عالیه علم است. علم حساب خاص خودش دارد، ایمان حساب خاص خودش دارد. البته ایمان هم درجاتی دارد، مراتبی دارد، علم هم مراتبی دارد. شک و اینها جز علم نیست. البته علم معنی عام از مزنه شروع میشه تا طمأنینه، تا علم الیقین، تا عین الیقین، تا حق الیقین، اونم به نحو شهود است. ولی ایمان مرزش و حسابش کاملا از مرز علم جداست. این مربوط به این سوال. اما اون سوال دیگری که به 5-6 امر برمیگردد پاسخش روشن است. اون سوال اینه که اگر انسان نیازهای گوناگون دارد، چه از جهت معنا چه از جهت ماده اولا، و اگر در زمان غیر معصوم، چون وجود مبارک معصوم تمام نیازهای بشری رو میدونه، در زمان غیر معصوم هستیم ثانیاً، و اگر فقیه علمش حصولی و محدود است، اونم در حلال و حرام، نه کلام و اخلاق ثالثاً، و اگر حجت شرعی یا عقل است یا نقل رابعاً، و اگر همه نیازهای انسانی را با اون عقل و این نقل به دست همه علمای محقق و حوزه و دانشگاه باید به دست بیاریم خامساً، پس مدیریت اسلامی، نه فقهی نه علمی، مدیریت اسلامی باید جامع نیازهای انسانی را بر حسب عقل و شرع شامل شود. لذا مجلس خبرگان از متخصصان علوم مختلف به شورای رهبری انجام شود که تأمین کننده همه نیازهای اسلامی انسانی باشد، نه فقط فقیه، چون هم عقل حجت است هم شرع. این 5-6 ماده سوال همه حق، اما نتیجه که گرفته می شود اینه که پس ما مجمع تشخیص مصلحت باید داشته باشیم که جامعه باشه داریم، نه اینکه مجلس خبرگان باید بفته، چون مجلس خبرگان کارش بررسیه، کار فقیهه، نه مدیریت کشور. ما باید مجمع تشخیص داشته باشیم که امام رضوان الله علیه ابتکار کرده و دستور داده، برابر او اجرا هم شده. اون وقتی که این مجمع تشخیص مصلحه به دستور امام تشکیل شد، اگه نظر شریف آیون باشه، دی اعتراض کردن که در قانون اساسی که نیست، امام چرا این کار کرده؟ یه میزگردی همونجا تشکیل شده و تشریف شده اونجا، برشون بیان شده که این احکام بالاخره برای ملائکه نیست. حالا این فقه که به صورت جواهر در آمده میخواد در ایران پیاده بشه. اگر اینها در حد فرشته بودن، هیچ تزاحمی نبود، خب احکام الهی هر کدام برای خودش جای خاصی داشت. اما این احکام در نشأه طبیعت است، نه فرا طبیعت. یک، در طبیعت هم همه در حال حرکت هست. دو، چون در قلمرو طبیعت همه در حرکت هست و عصمت و عقل و عدل که در نشأه طبیعت برای موجود طبیعی نیست، درگیری پیش می آید. چهار، اگر درگیری پیش آمده میشه تزاحم. 5، در صورت تزاحم کی باید حرف آخر رو تو مملکت بزنه که کدوم حکم اول کدوم حکم دوم؟ 6، این مجمع تشخیص مصلحت نظام کارش اینه. ما در داخل خودمون یه مجمع تشخیص مصلحت داریم، یعنی گاهی بررسی میکنیم میبینیم که الان ما این مال رو ارزان بفروشیم، در حال عادی خب حرام است، ضرر دارد، این ضرر نبود اقدام بکنیم، اما میبینیم الان دیگه یا خودمون یا بچه‌هامون مریض ناشاری میره بفروشیم، ولو الان کسی نمیخره، اون آقا هم که میخره بالاخره قیمت عادله میخره، ولی من با صبر بکنم چند ماه بعد فصلش بشه این رو بفروشم، اما خب مجبورم برای درمان بچه‌م این رو میفروشم. این تصمیم گیری، این تحمل ضرر کیه؟ مال کیه؟ بهده کیه؟ یا مسافری که چمدوناشو بسته از لنج سوار شده، از گوشه از آب با گوشه دیگر میاد، کم کم این لنج سنگینی کرده در غرق میشه، حالا عمد دار است به این که این چمدونها رو بندازه تو آب یا خودش غرق بشه. خب کی با تصمیم بگیره که این چمدونها رو بنداز، این ساقا رو بنداز، خود سالم در رو انسان باید تصمیم بگیره. ما روزانه در فضای تزاحم داریم زندگی میکنیم و داریم تصمیم میگیریم. هر انسانی در محدود کارش روزانه با این تزاحم سر کار دارد، اهم و مهم میکند، دست از یکی برمیدارد. خب این جامعه، این جمعیت، این کشور، همه احکام و حکم بخواد پیاده بشود درگیر است، تزاحم است. بخوان ترافیک شهر حل کنن، ناچارن که چهار تا مغازه، چهار تا خونه رو خراب بکنن. بخوان خونه مردم حفظ بشه، این ترافیک و این برخورد و این تصادف و این مشکلات پیش میاد. یکی کسی بالاخره باید تصمیم بگیره دیگه. چنین کاری بوده مجمع این کار عقلی میخواد و نقلی میخواد و کار کارشناسی میخواد و رعایت اصول دانشی و ارزشی هر دو رو میطلبد و اینها. این کار را امام اقدام کرد و تشکیل هم شد و این بحث هم اونجا به پایان رسید و جامعه هم قبول کرد. بعدها در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده قانونی، وگرنه قبل اون وقتی امام تشکیل رضوان الله تشکیل داد که قانونی نبود، این به اثر ولایت فقیه انجام دادن. خب این سوالات پنج شش گانه همش حقه، نتیجه شده که ما یه همچین مجمعی باید داشته باشیم که امام اقدام کرد و داریم. بعد در قانون اساسی بازنگری شدم کاملا پیش بینی شده. اها مجلس خبرگان رهبری کارش اینه که این فقیه واجد اون شرایط بود حدوثاً، آیا بقاهن هم هست یا نه، سایر مسائلی که مربوطه به اونه. لذا دارن دیگه در مدیریت کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی کشور رو ترسیم می‌کنند و به حضور ایشون ابلاغ می‌کنند و ایشون تصدیق می‌کنند و اجرا میشه دیگه. یکی از بندهای مهم وظایف رهبری همین تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگه که موظفن در سیاست‌های کلی مملکت با این مجمع مشورت کنن. این تو قانون اساسی آمده، موظفن باید مشورت کمی میکنن دیگه. کارهای زمین مونده، گاهی بین قوا تزاحم هست، گاهی بین تصمیم گیری تزاحم هست. هر کدام از قوا عادلن، عالمن، کار خودشو میخوان بکنن، ولی در موقع اجرا مشکل پیش میاد. خب یه کسی با طرف آخر بزنه، در چنین موقعی ایشون به مجمع تشخیص مصلحت دستور میدن شما کار کارشناسی رو به عمل بیارید، فقها ها هستند، سیاستمدارا هستند، کارشناسان فنی هستند، بررسی میکنن، مصلحت مملکت در نظر میگیرن و عرضشون میرسونن، اون هم اجرا میکنن دیگه. حالا بحث در این که ان شاء الله که من الوالی میرسه بحث مسئله ولایت فقیه. حالا برسیم بحث خودمون. بحث در این بود که تولی از قبل جائر جایز نیست. دو اصل هست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اونها رو مطرح کردن. یکی این بود که پذیرش سرپرستی از طرف جائر وقتی جایز است که انسان بتواند منافع ملی را، مصالح اسلامی را رعایت بکند. یکی از اونها مثلا امر معروف و نهی از منکر است که این بحثش گذشت. دوم این که اگر در حال اکراه بود، اضطرار بود یا تقیه بود میتواند مسئولیتی را در دستگاه جور بپذیرد و کارگزار باشد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه بفرمود به این که مناسب این است که ما این بخش دوم را به این صورت بازگو کنیم، نگوییم که گاهی برای اکراه است، گاهی برای استقرار است، گاهی برای تقیه. عنوانی که به بخش دوم میدیم این است که قبول بکند لعذرین. و عذر منتها سه قسم است، زیر مجموعش گاهی اکراه است، گاهی استقرار است، گاهی تقیه. این سخن سیدن استاد امام رسول الله سخن لطیف و خوبی است، اما اینم نیمه راهه. اگر بنابر این است که انسان کلی بگوید، جمع بندی بکند، باید بگوید به این که این دو وجه را، یعنی اون وجه اول را که اقامه و احیای منافع ملی است و این وجه دوم را که اکراه و استقرار و تقیه است، همه را زیر مجموع عذر قرار بدهد. بگوید الا لعذرین. بعد بگوید این عذر یا جلب منفعت است که اون بخش اول است که احیای منافع ملی و احیای، یا دفع مضرت است که این بخش دوم است. اون اولی هم عذر بود، اینطور نیست که عذر مال دومی باشه که. بنابراین اگر کسی بخواهد جامع گویی و کلی گویی کند، باید هر دو قسم زیر مجموعه عنوان بیارد، بگد به این که پذیرش سمت از طرف جائر جائز نیست الا لعذرین. بعد اون عذر را تشریح کند، یا اون عذر یا جلب منفعتی است که این جلب منفعت تدارک میکند حرمت تولی از قبل جائر را، یا دفع مضرتی است که این دفع مضرت اون تولی را ترمیم میکند. خب راهی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طی کردن این بود که فرمودند برای اکراه یا استقرار یا تقیه انسان میتواند این سمت را پذیرد. این سفر گذشت، ادله این فروع سگانه هم گذشت، حالا یا ادعای اجماع کردن یا ادعای شهرت، این حرف گذشت. عمده آن است که این شخصی که از طرف جائر سمتی را میپذیرد، از اون جهت که خود جائر ظالم است و پذیرش سمت یعنی اون ظالم بودن معصیت است، حرفی درش نیست. یه سلسله اسیانهایی را هم لازمه این کار است که اسیانها شخصی است، اونم حرفی درش نیست. اما یه سلسله معصیتها و تبهکاریهایی هست که زائد بر اون مقدار است، آیا مطلقا جایز است یا با تضمین جایز است؟ یعنی حالا کسی که کارمند دستگاه ستم شد، می تواند به هر فسادی تن در بدهد بر اساس اکراه، استقرار و تقیه، یا نه اونم یه مرزی دارد؟ اگر هم مرتکب شد در باره انبار مردم، آیا حکم تکلیفی وضعی هر دوش روشن است یا تکلیفاً مجاز است ولی وضعاً ضامن است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر کسی از طرف جائر مأمور شده است که سمتی را بپذیرد، اگر به او گفتند در گمرک این چنین بکن، در مالیاتگیری این چنین بکن، مال مردم را مصادره بکن، املاک را، موقوفات را به صورت ملکی ثبت بده، کاری که رضا خان میکرد، اینا بله میتواند کار بده. وجهان و قولان اقوامی که میتونه این کار بکنه، چرا؟ برای اصلاح دلیل رفع اکراه، اصلاح دلیل رفع استقرار، اصلاح دلیل تقیه. دلیل اکراه گفت رفع عن امتی تست، یکیش مستکره علیه هست، ما اکره علیه هست. خب این شخص مکره هست که این کار را انجام بدهد، او رو وادارش کردن که شما باید این به اکراه رفته سمت را قبول کرده، به اکراه هم دیگه ناچار است این موقوفات را به صورت ملکی در بیارد یا اموال عده را مصادره بکند. یا اگر مستر شده است چاره ندارد، به او نگفتن این کار را بکن، او باید یک کاری را انجام بدهد برای دستگاه جور، به او گفتن این مال را باید تهیه کنی، ما در شرایط جنگ این مقدار بودجه است و میخواهیم، این هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه موقوفات را بفروشد یا انبار ادبی را مصادره بکند، بودجه ارتش تامین بکند. این میشه مستر، اون اولی مکره است. یا نه وارد بخش تقیه است. اصلاح دلیل تقیه این است که در روایات تقیه تقیه امیر المسلمین فرمودن به این که اگر به مرز عراقی دم نرسد، به خون ریزی نرسد، تقیه رواست. خب پس معلوم می شود که در مسائل مالی اگر کسی دنتن به گناه داد مجاز است و اطلاقات ادله تقیه ترخیص می کند و ضامن هم نیست، مگر اینکه به حد خون ریزی برسد. یه نکته رو هم باز خودشون توجه دارن، میگن به اینکه مسئله اکراه یا مسئله استرار یا مسئله اکراه یا مسئله حرج یا مسئله تقیه با مسئله استرار فرق میکنه. مسئله استرار است که اگر یه وقتی خودش مضطر شد به یه امری، خودش مضطر شد برای رفع اضطرار خودش از مال دیگران هزینه کند، این جایز نیست. اگر ضرر متوجه او شد، بخواهد ضرر خودش را با هزینه کردن مال دیگران برطرف کند، این جایز نیست. ولی اگر ضرر متوجه دیگری شد، او بخواهد ایثار کند و خودش ضرر را تحمل کند، این بر اساس نفی حرج لازم نیست. این فرق را ایشون متوجهن، این فرق را میپذیرن. لکن در این مسئله که اگر مکره شد یا مستر شد یا در حال تقیه است میتواند انبار مردم را غارت بکند، به دستگاه ستم بدهد، من اطلاقات عدل کافی است. اینجاست که یه نقدی است بر یه مبنایی که و مبنا رو خود مرحوم شیخ هم قبول کردن، گرچه سید نرستاد امام رضوان الله علیه میفرمایند این که این حکمت است و نه علت. اون مبنا این است که این حدیث رفع در موطن امتنان وارد شده است. این یه مطلب که حکم امتنانی است از طرف شارع و منت بر شخص هم نیست، بر نوع است و بر جامعه انسانی و امت اسلامی است که رفع عن امتی است. چون حدیث رفع لسانش امتنان است و چون امتنان بر امت است نه بر شخص، کسی بیاید بگوید چون من مکرهم، من این ضرر را تحمل نمی کنم، دیگری تحمل بکند، خب دیگری هم باید مشمول منت باشد. چطور شما حاضرید که دیگری را متضرر کنید و خود در امان باشید؟ اون دستگاه ستم میگوید که این مال را از فلان کس بگیر وگرنه از تو خواهیم گرفت. شما بخواید با رفعه تمسک بکنید، دیگری میگوید که این حدیث رفع منت به حال منم هست، چرا من متضرر بشم؟ یا اقل و ضررین حساب بکنید، یا باب تزاحم را در نظر بگیرید. چطور بالقول المطلق فتوا میدید به این که در هر جایی که کسی مکره شد میتواند انجام بدهد، ولو اگر ضرر خودش کمتر و ضرر دیگری بیشتر؟ این روا نیست. که این اشکال البته باید پاسخ داده بشه تا آخر هست یا نه. بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن این است که این گونه از سخن گفتنها به حکمت تمسک کردن است نه علت. این حکمت تشریع است و نه علت تشریع. ما عمده آن است که باید ببینیم که آیا حدیث رفع اطلاق دارد یا نه، و آیا مرفوع صرف مؤاخذه است که شیخ انصاری رضوان الله علیه بعضی از اصولیین میگن، یا از مسوق وضعی و تکلیفی است. این رفع عن امتی، این در حدیث رفع یعنی مؤاخذه برداشته شد که سیدن استاد مرحوم های دامادم نظر شیخ را تطبیق کردن، یا نه رفع عن امتی مطلق است، او مرفوع اما از حکم تکلیف است که امام رضوان الله علیه اون راه طی می‌کردند در اصول. باید در مسئله این که آیا اگه کسی مجبور شده است اموال دیگران را تلف شد بخواهد به حدیث رفع تمسک بکند، تکلیفا و وضعا راحت است یا فقط تکلیفا راحته؟ اگر کسی در اصول مبنای مرحوم شیخ و دیگران را پذیرفت که مفاد حدیث رفع رفع مؤاخذه است، یعنی عقاب برداشته شد نه آثار وضعی، ممکن است حد اکثر فتوا به ترخیص بدهد ولی قائل به زمان باشد، شخص ضامن است. اما اگر در ظرف اکراه گذشته از مؤاخذه احکام وضعی هم برداشته شد، یعنی مطلق آثار ما اکره علیه برداشت شد، این شخص نه مؤاخذه می شود در قیامت، نه تزمینی علیه او تثبیت می شود، ضامن چیزی هم نخواهد بود. قبل از اینکه به اونجا برسیم، این نکته رو سیدن استاد اصرار دارن که ما با به اطلاق این حدیث با تعصب کنیم. حالا ببینیم که در محتوای او چی هست، مطلب دیگه است. این که ما بگوییم این در صدد بیان ام الناس برای همه امت است، نه قشر خاص، این حکمت است و نه علت. این رو تو مطلب چیزشون داشتن. چه این که این فرموش هم فرمودن اگر کسی بگوید حدیث رفع یا تقیه مربوط به حق الله هست، حق الناس نیست، این هم فرمان درست نیست، برای اینکه هم حدیث رفع مطلق است، هم نصوص تقیه. در نصوص تقیه در جریان امار الا من اکرهه و قلبه مطمئنن بالایمان، هم حق الله را امار تضییع کرد، هم حق الناس را، چون به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهانت شده است و همه اهانت ها رو ذات اقدس الا بخشید. اینکه سب بکند، تبری بکند و کسی رو شایسته نداند، معاذ الله رو تکذیب بکند، بگوید این فری بسته است به مانند آن، این گذشته از اینکه حق الله رو تضییع کرده است، حق الناس هم تضییع کرده است. پس خود نصوص تقیه حق الله و حق الناس هر دو شامل می شود و حدیث رفع هم حق الله حق الناس شامل میشود. از این جهت پس نمیشود گفت اینکه منصرف است به حق الله یا اقتصاص به حق الله دارد. حالا باید ببینیم نقدی که بر مرحوم شیخ وارد کردن وارد است یا نه. الحمدلله.